أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد و آله الاطیبین الاطهرین الهدات المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام یوم الدین. باید از نهضت بلند حسینی و قیام حسینی یکی از درس‌هایی رو که میتوان گرفت و میتوان دریافت این هست که حضرت فرمودند اصلاح امت جدش، به عبارت بهتر اصلاح دینداری، اصلاح دینباوری، اصلاح روی کرده به دین مهمترین انگیزه قیام حضرت هست. دیشب خدمتتون عرض کردم که این اصلاح رو باید از یه جای شروع کرد و عرض شد که یکی از بهترین جاهایی که ما در اختیار داریم این هست که از خودمون شروع کنیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید مواظب خودتون باشید، از خودتون آغاز کنید. فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو از جهنم دور بدارید. برای این دور شدن از جهنم چه کنیم؟ و باز عرض کردم که جامعه حسینی و جامعه مهدوی، جامعه تابع امام باید بتواند جامعه ای باشد که فرد فرد اون تلاش مضاعفی رو برای اصلاح و صلاح و نیکی و ثواب داشته باشد، وگرنه جامعه غیر صالح نمیتواند منتظر مصلح باشد. واقعا جامعه ای که خودش مشکل داره نمیتواند منتظر اصلاح جهانی و اصلاح اجتماعی باشه. نکته ای که دیشب بر اساس آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام محضرتون عرض کردم این بود که با هم اختلاف نکنیم و این اختلاف نکردن رو به تعبیر نورانی آیه کریمه قرآن تنازع رو از خودمون کنار بگذاریم، از خودمون شروع کنیم، کمتر با دیگران، با اهلمون، با اطرافیانمون، با مؤمنان دیگر کمتر تخاصم و نزاع داشته باشیم. هیچ خدمتی به دشمن، هیچ امتیازی به دشمن بهتر از تفرقه گروه مؤمنان نیست. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. از حضرت امیر علیه السلام خاطر شریفتون باشه نکاتی رو از نامه شریف 31 نهج البلاغه قرائت کردم. آنچه میخوام امشب محضرتون عرضه بدارم یکی از زمینه‌هایی است که باعث میشود انسان اگه درگیر اون شد آسیب‌های مختلفی ببینه. یکی از اون آسیب‌ها همون تنازعه، همون نزاع بین افراده، همون دشمنی هاست، همون اختلافاته. چیه اون مسئله؟ اون مسئله رو در وادی اخلاق ما، در وادی اخلاق دینی ما بر اساس بیان قرآن به عنوان سوء زن میشناسند. تو تعابیر امروزی باید بگیم بدبینی، باید بگیم منفی نگری، باید بگیم قضاوت. فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای کسانی که ایمان آورده اید، مواظب گمانهای خودتون به دیگران باشید. بعضی از گمانهای شما گناهه. میدونید گمان، میدونید زن معناش چی هست به لحاظ علمی؟ یعنی احتمال قوی. الحمدلله این مجلس توفیق این رو دارد که هم جمع فرهیخته ای معمولاً و اکثرا تا اونجایی که بوده در این سالها حضور دارن و هم الحمدلله به حضور ارجمند فضلا و طلاب آذین پیدا می کند. در بیان این مفهوم، در توضیح این مفهوم، در توضیح مفهوم ظن یا به تعبیر فارسیش گمان، آورده اند که به معنای احتمال 80% تعبیر عرفی استفاده میکنم، احتمال قوی است. شک از زن پایین تره. شک یعنی احتمال 50-50 بدی. آیه کریمه نمیفرماید اگه شک کردید ممکنه گناه کنید. نه، اون خیلی روشنه ظاهرن، یعنی ظاهرن در اون نگاه خیلی روشنه که مؤمنان در مورد همدیگه شک کنن. مگه میشود؟ من دارم بیان خودم را عرض میکنم. اما آنچه آیه کریمه میفرماید این هست که از احتمال قوی، احتمال 80% به تعبیر عرفی هم اجتناب کنید. اجتناب کنید. اول خطاب به خودم میگم، میدونم سخته، سخته دیگه آدم یه شواهدی رو ببینه نسبت به برادرش، نسبت به همسایش، نسبت به اطرافیان، شواهدی رو ببیند و به اون شواهد اطمینان نکنه، به اون شواهد دل نبنده. سالها قبل یکی از علمای بزرگ مهمان این شهر بود، الان در قید حیات نیستند. یکی از برجسته ترین حدیث شناسان معاصر بود، مرحوم آیت الله علامه عسکری رحمت الله علیه، یکی از قله های حدیث شناسی دوره ما. من خاطرم هست او ایامی برای دوره نقاهتشون به دسفول آمده بودند و منم در اون ایام اتفاقا بودم، در دسفول بودم. توفیق شد و به محضرشون رفتیم از باب عرض سلام و عیادت و چند دقیقه محضرشون باشم. اون موقعی که من رفتم خدمتشون فقط یکی دیگه از دوستان بود، منظورم جمع خیلی مختصری بود. مرحوم علامه عسکری گفتن که من یه جمله رو برای شما میگم، دلم میخواد این رو به عنوان یادگار پیش خودت نگه داری. خوب توجه کنید. بعد همین جوری که بین صحبتشون بودند، اشاره به روایت بود اما اصل مفهوم رو میخواستن تأکید کنن، تجربه یک انسانی که بیش از 90 سال در خدمت دین و در محضر منابع شیعی خدمت کرده. این چارنگشتشون رو برداشتن گذاشتن اینجاشون، به من گفتن که یادت باشه فاصله بین حق و باطل 4 انگشته. تعبیر روایت ها، فاصله بین حق و باطل چهار انگشته. شنیدن کی بود مانند دیدن. تازه 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 بذارید از این بالاتر خدمتتون عرض کنم، مولای ما امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و ثناء یه روایت خیلی عجیبی دارند، خیلی عجیب. میفرمایند اگر تو از برادر چیزی دیدی که احتمال این وجود داشت که بهش بدگمان بشی، برادر مؤمن چیزی دیدی که احتمال این وجود داشت در موردش گمان بد داشته باشی، میفرماید تا 70 بار، دوستان یه بار دو بار سه بار نیستا، میفرماید تا 70 بار به دنبال این باش که بتونی اون خطای او رو، اون مشکلی رو که از او دیده ای حمله به خوبی کنی، حمله به خوبی کنی. قسمت سنگینش برای خود من ادامه اینه. میدونید میفرماید بعد 70 بار چه خبره؟ میفرماید 70 بار رفتار برادر مؤمنت رو توجیه کن، اگر بعد از 70 بار نتونستی کارش رو به خوبی توجیه کنی، به خودت شک کن، به ایمان خودت شک کن. دوستی امیرالمؤمنین صرف گفتن آقا امیرالمؤمنین قربونش برم که نیست، شما بهتر از من میدانید. دوستی آل الله و عزاداری برای آل الله هم اکتفا به این نمی شود کرد. شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست. گمان بد، گمان بد هم برای اون گمان کننده آسیبه، هم برای زندگی اجتماعی. دوستان بزرگوار، عزیزان، هممون از این تجربه ها داشتیم. وقتی در مورد کسی داریم بد فکر میکنیم، منفی فکر میکنیم، اگه به گوش او برسه اختلاف ایجاد میشه، به گوش او هم نرسه، خودمون که با خودمون داریم این حرف ها رو میگردانیم. اجازه بدین در مورد خودم بگم، دور از شأن شما و در محضر شما این بیادبی به حساب میاد. روانشناسا میگن فکر بد رو شما وقتی برای خودتون تکرار میکنید مثل نشخاره، مثل نشخاره یک حیوانه، یعنی یه چیزی که رفته تو معدت، رفته در ذهنت، دوباره برش میگردونی میخوای بجویی. چه حالی از آدم به هم میزنه. نشخار کننده، حیوانات نشخار کننده، سیستم ارگانیک معدهشون متفاوته. اگر برای من و شما چنین حادثه‌ای رخ بده که محتوای معدمون جسارتن به گلومون برگرده، واقعا حالمون به هم میریزه. اسم قشنگی براش انتخاب، یعنی اسم با مسمایی براش انتخاب کردن که به این حالت در عرف ما گفته میشه حالش به هم خورد. واقعا حال انسان به هم میریزه. و انصاف بدید، ذهنمون رو تابع یه نشخارهایی بکنیم از رفتار دیگران. گیرم دور از شأن شما، گیرم شما برادران بزرگوار من یه اشکالی داشته باشید. من به جای این که در صدد رفع مشکل برایم، همش این رو در ذهن خودم مرور کنم، چی میشه؟ هیچی. والا کنار فاضلاب زندگی کردن، زندگی آدم بوی فاضلاب میگیره. بدیهای دیگران رو گلچین کردن نمیدونم کار کیه، ولی آدمیزاده طرف معجونیست یه همچین رفتارهایی رو میکنه. فقط برای دیگران نه، برای خودمون هم همینطوره. یه جایی میخوندم آدم خیلی عجیب غریبه، اگه یه غذاهای خوشمزهی خوشتعمی بخوره، تا چند روز طعمش در مذاقش باقی نمیمونه، نه چند روز چیه، چند ساعت هم باقی نمیمونه، زود حسش میره. یه شیرینی، یه غذایی، یه خوراکی که باب طبع شما باشه، مدت زمان محدودی مذاق شما رو خوش نگه میداره. ولی امتحان کردید یه چیز تلخی بخورید؟ یعنی بی‌انصاف مثل که ثبت میشه رو زبان شما. یه قرص، خدای نکرده یه قرصی، یه دارویی، یه داروی تلخی، یه خوراکی که تلخ باشه، انگار باقی میمونه. باور کنید همین داستان رو ما در مورد خوبی‌ها و بدی‌ها در دیگران داریم، که وقتی بدی رو در رفتار برادر مؤمنم میبینم، انگار اون ثبت میشه، یادم میره ده ها مورد خوبی او، به همین راحتی فراموش میکنم. خب نه، البته از انصاف نگذرم، برای خودم همچین نیستم. من یه خوبی در مورد شما انجام داده باشم تا قیامت یادم هست، ببین من بودم که فلان کارو برای فلانی کردم، اما بدیهای خودم در حق شما یادم نمیمونه. در حالی که ما از همین اولیاءمون توصیه داریم که اون چه برای خود میپسندی چی؟ خب بعد اینجا چجوریه معناش؟ فکر کنید ولو بالفرض، ولو خیلی فرضی، فکر کنید جامعه یه جامعه ای بشود، آدم های دور هم تو این شهر، تو خانواده، اطراف هم به گونه ای بشوند که خوبی های همدیگر رو ببینن. اصلا من منظورم این نیست اشکالات رو نبینیم، اما اندازه خودشون ببینیم، ذره بین نگیریم برای خوبی های دیگران. بعد چی میگن، قدرت خدا اون ذره بینه هم یه طرفی هم کار میکنه، از این ور فقط بدی ها رو بزرگ میکنه، از اون وری فقط خوبی ها رو. یعنی من کاملا انتظار دارم شما خوبی های منو ببینین، اصلا یادتون بره اشکالی که داشتم، اما در مقابل، در مواجهه با شما این رو مراعات نمی کنم. انصافا این دینداری نیست. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله، می فرماید حسن زن این که شما گمانتون نسبت به افراد شیرین باشه، خوب باشه، خوب ببینید، خوبی های دیگران رو خوب و پررنگ و در اندازه واقعی ببینید، عبادته. پیامبر ها، پیامبر میگه این عبادته. یه جمله امیرالمومنین دارن در مورد حسن زن، خیلی زیباست. میفرمایند حسن زن هم باعث راحتی قلب، هم باعث سلامت بدن. یعنی هم شما دلتون آرام میگیره وقتی به دنبال بدیهای دیگران نباشین، همین که سالمتر میمونید. دانش امروزی، دانش پزشکی امروزی میدونید چی ثابت کرده؟ ثابت کرده آدم وقتی در حال منفی نگریست، به طور طبیعی مکانیزم های بدنش به طرف خطر بیشتر میرن، ضربانش بالا میره، نسبت به نرم عادی، نسبت به شرایط عادی جسمانیش فشارش بالاتر میره، فشار خونش و یا آسیب های دیگری. اصلا اینو بگذارید، یک تحقیق روانشناختی در بعضی از کشورها انجام شده، من نتایجش رو میدیدم، در نتایجش ذکر شده بود به طور متوسط، خوب توجه کنید، به طور متوسط آدمهایی که بدبین هستند نسبت به دیگران 7.5 سال عمر کمتری میکنن. خب چه مرضیه؟ ببخشید دور از شان شما، مشکلم چیه دنبال ایراد دیگران میگردم؟ بله بهانه درست میکنیم ها، بهانه خوب، همیشه شیطان الحمدلله دم دست حاضر، بهانه های فراوان درست میکنیم. من میخوام اصلاح کنم، من میخوام نذارم برادر مؤمنم اشکال داشته باشه. باشه، اگه میخوای اصلاح کنی دقیقا همون جوری که برای خودت پیش میاد. دوست داری وقتی اشکالی داشته باشی دیگران در موردت قضاوت کنن؟ دقیقا خودت رو در زاویه یا او قرار بده، بعد فکر کن ببین چجوری باید در مورد کسی صحبت کنی، اون وقت صحبت کن. تذکر میخوای بده؟ تذکر بده. ما پیروان این ذوات نورانی هستیم، امام حسن و امام حسین علیهما صلوات الله و سلامه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. نوجوان بودند، نه کودک بودند، به مسجد می رفتند. همه تون این داستان رو می دانید، به برکت آموزش هایی که در محضر بزرگترهامون دیدیم، در خانواده های مذهبی دیدیم، خدا رو شکر اینجور داستان ها رو از کودکی می دانیم. کودک بودند، به مسجد رفتند، دیدن اون آدم مسن داره غلط وضو میگیره. دوستان بزرگوار، غلط وضو میگیره یعنی نمازش باطله، یعنی نمازش یه ریال نمیارزه، یعنی باید بهش تذکر دادی یا نه. این بزرگواران چیکار کردن؟ اومدن گفتن تو نگاه کن ببین من درست وضو میگیرم یا نه، من درست وضو میگیرم یا داداشم. که چی؟ که تذکر رو باید انقدر لطیف گفت، انقدر به جا گفت که فردی با این سن و با این شرایط احساس رمیدگی و رنجش نکند. داشتم عرض میکردم برای سوءظن توجیه قائل میشیم، ولی اجازه بدین یه روایت دیگه از پیامبر محضرتون بخوانم، صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می‌فرماید سه چیز رو خداوند نسبت به مؤمن حرام کرده. ان الله تعالی حرم من المسلمه چه چیزایی؟ دمه، خونش رو، نمیتونید خونش رو به راحتی بریزید. و ماله، نمیتوانید نسبت به مال مؤمن تعدی کنید. و این یظن به ظن سوء، حرامه. ببینید کنار مال و جان مؤمن آبروش رو هم گذاشته. در روایت دیگری حتما بخشی از بزرگوارانی که در مجلس حاضرید میدونید این روایت رو، فرمود آبروی مؤمن مثل حریم کعبه محترمه. نکنه کاری کنید آبروی مؤمن بره. جانش، مالش، آبروش. آبروش هم با چی؟ با گمان، با احتمال 80%، با احتمال زیاد. نکنه این اشتباه رو بکنیم. حیفم میاد این روایت حضرت امیر رو که خیلی هم مشهوره خدمتتون نخوانم. حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و ثناء میفرماید میدونید مؤمن مثل چیه؟ میفرماید مثل المؤمن که مثل نحله، مؤمن مثل زنبوره. بعد بقیهش ببخشید روایت نبویه، روایت پیامبره. مثل المؤمن که مثل نحله، مثال مؤمن، نمونه مؤمن عین زنبوره. که چی؟ توصیفش رو هم حضرت می فرماین ان اکلت اکلت طیبا، وقتی چیزی می خوره خوراکش پاکه. خوراک جسمانیش یا خوراک روحانیش؟ خوراک فکریش هم مطرحه یا فقط خوراک به اصطلاح فیزیکی و جسمانیش؟ ان اکلت اکلت طیبا و ان وضعت وضعت طیبا، جایی هم که می نشیند جای پاکیزه هم می نشینه. اون مگسه که میشینه روی بدی ها زشتی ها. و جالبه در روایت دیگری مثال منافق رو مثال مگس مثال میزنه و میفرماید که ببینید چقدر روی بدی ها مینشیند. جمله ادامه این روایت بازم زیباست. حضرت میفرماید حالا در کنار این وضعت طیبا در کنار این که کجا قرار میگیره، جای پاکیزه، جای طیب قرار میگیره، یه نکته دیگه هم داره. و این وقعت، اگر کجا قرار گرفت، علا عود نخرن، اگر بر شاخ شکسته ای، ببخشید بر شاخ فرسوده ای، پوسیده ای. شاخهای پوسیده چقدر جون داره؟ حضرت خیلی تمثیل زیبایی به کار میبرن، میگه اگه زنبور روی شاخه پوسیده ای بنشیند، لم تکسرهو، نمیشکنه اون رو. شاخه پوسیده است، خودش پوسیده است، مگه تقصیر اینه؟ خودش مشکل داشت، مگه تقصیر منه؟ من که دارم واقعیت رو میگم، خودش این کار رو کرده. احساس نمی کنید اینجور حرفا حرفای عادی ما میشه متاسفانه؟ از یه جایی باید شروع کرد و ساخت، دوباره ساخت. زندگی زمان زیادی رو به ما مهلت نمیدهد. خودمون رو، زندگیمون رو، اطرافمون رو، هوای مورد تنفسمون رو اینقدر آلوده نکنیم به گمان بد و بدبینی. عرض کردم گمان بد هم خود آدم رو زائل می کند، هم ارتباطاتش رو کم می کنه. گمان بد هم باعث می شود من دیگران رو خوب نبینم و نفهمم، فقط زشتی ها رو ببینم، و هم باعث میشه خودم رو هی عذاب و آسیب بدم و به اصطلاح سوهان روح خودم باشم. خدایا ما رو همواره از گمان بد در امان بدار، جامعه ما رو از گمان بد و سوء زن در امان بدار. خدایا به ما توفیق بده در مورد مؤمنان، در مورد برادران دینیمون، در مورد اطرافیانمون هیچ سوء زنی نداشته باشیم. خدایا به ما یاد بده سوء زن برای دشمن است نه برای خودمون. خدایا به ما توفیق بده در درک معارفت حقیقتاً بکوشیم. خداوندا در این شبهای با عظمت تو را می‌خوانیم که به همه ما توفیق عاقبت به خیری کرامت بفرمایی، مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما، شهدای ما، شهدای انقلاب و جنگ، امام راحل عظیم الشأن، شهدای عزیز منا و شهدای مدافع حرم رو غریق رحمت بگردان. خدایا در این شبی که به نام علی اصغر است، علی اصغرهای این شهر رو که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند، مقامشون رو عالی و پدر و مادرشون رو در قید حیات هستند یا نیستند، صاحب اجر و صبر مضاعف بگردان. جانبازان دفاع مقدس رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا به همه ما توفیق و شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. خدایا ما نمیدونیم چی بخوایم در این شبها، آنچه به صلاح ما و خانواده ما و اطرافیان ما و هموطنان ماست مستجاب بفرما. در زیارت ناحیه مقدسه فرازی هست که السلام علی الصغیر الرضیع، یا به نظرم یه عده از جمع متأهل هستید نه؟ بچه هم داریم؟ حتماً خانم‌های بزرگوار هم خیلیشون مادرن. پدرا مادرا بچه‌تون مریض شده؟ تب کرده؟ چیکار می‌کنی؟ نه جدن چیکار می‌کنی؟ دیدین پدر مادر وقتی بچه‌ش مریض بشه اصلا امان نداره، امان نداره. پدر مادر چند بار دعا کردید وقتی بچه تو مریض شده؟ دعا کردید کاش من میش بودم، من مریض میشدم، این بچه چیزیش نمیشد. نه بذارین یکم تلختر بگم، احتمالاً بعضیاتون پیش آمده بچه تون بیفته، نمیدونم یه گوشه لبی، سری، دستی، یه جایی زخمی بشه، جراحت روی بدن فرزند، روی بدن فرزند هر چه کوچکتر باشه دردناکتره، خیلی دردناکه. اصلا بزرگواران حتما تجربه کردن پدر مادرایی که اینجوری شدن، آدم دست و پای خودش رو گم میکنه. عزیزان پناه بر خدا. مرا شرمنده خود ساخت بابا، مرا در گریه اش نشناخت بابا. ذاکران اهل بیت تشریف دارن میگن، خیلی هم شنیدید، خودتون مگه ذاکر نیستید؟ خودتون مگه نمیدانید چه میشود؟ مولای ما، مولای گره گشای ما، مولای ما که از عالمی گره میگشاید بچه رو اوورد. بچه که از تشنگی دیگه صداش در نمی اومد. آقا راستی من یه سوال دارم، الانم نمیشه این میکروفون رو خاموش کنم، اجازه بدین از ذاکرا بپرسم. آقا شبهای دیگه برای ابا عبدالله، برای یارانش روزه میخوانید، رجزاشون رو میخونید، برای این که نمیتونست حرفم بزنه چه میخوانید؟ چی گفت مگه؟ توان گریه هم نداشت. مقتل میگه دهانش مثل ماهی بازو بسته میشود. مولای ما، مولای ما اومد بچه رو بالای دست بلند کرد، پرچم آقا شده بود. مولای ما بچه رو روی دست بلند کرد، چی گفت؟ فرحمو هاده طفل صغیر، به این بچه رحم کنی. واقعش جرأت نمی کنم، اجازه بدید از ناقلش بگم. مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه در یکی از روزه‌هاشون فرمودن این بچه رو وقتی بلند کرد، میگم جرأت نمی کنم تو مقاتل نوشته، اما این بزرگ فرمود، منم نقل قول ایشون رو میکنم، بلند کرد آقای ما، آقای گره‌گشای ما بلند کرد، گفت من نوح. گفت بر من منت میگذارین؟ علی عادت به انگشت داشت، علی عادت به انگشت عمو داشت، حالا دست نبردین جلوی بچه همچی انگشت رو محکم میگیره. علی عادت به انگشت عمو داشت، به جایش تیر را محکم گرفته. آقا زدن، بچه‌ای که صداش در میون نمی اومد، خونش به روی دست پدر پاشیده شد. شنیدید این روایت رو؟ گفته می شود، این نقل تاریخی رو گفته می شود، مختار وقتی از اون جنایتکار پرسید که چیزی هم تو دلت رو لرزون؟ گفت بله. گفت ابا عبدالله بعد از این طفل صغیر وقتی میخواست برگرده خجالت میکشید. جنازه بچه رو پایین گرفته بود. اونها به ما گفتند که این کودک رو پشت خیمه ها با غلاف شمشیر نقل کردن. بعد از حادثه یکیشون رفت با نیزه زمین رو میگشت چه گنجی پنهانه.